که کجایی، چه میکنی؟ بی عشق سر مکن، بی عشق سر مکن که دلت
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. نام خداوند جان آفرین، حکیمی سخن در زبان آفرین. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، بخصوص شما تاجیکستانی عزیز که در هر گوشه و کنار دنیا هستید و صدای ما را از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوید. خوش آمدید به برنامه های ما. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم که تا پایان برنامه ها با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم وقت بذارید و تا پایان برنامه ها ما را همراه میکنید. دانشونونده در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا صدق الله العظيم.
شامتان بخیر باشد دوستان گرامی. امروز چهارشنبه هفتم آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با هفتم جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 29 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. در ابتدای برنامه ها اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعدی تقویم تاریخ خواهد بود. سپس برنامه نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن همسفران رو خواهد چنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب است. سپس تکراری نمایش به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن فرهنگنامه رو خواهد چنید. برنامه بعدی مجله کشاورزی خواهد بود. سپس تکراری مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن برنامه سیاسی را خواهید شنید. پایان بخش برنامه امشب ما حکایت‌های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان آغاز گفتارهای سیاسی.
موفقیت آزمایش های ماهواره ناهید و گام های ایران به سوی اینترنت ماهواره بومی، عنصرهای نادر خاکی، دستور کار نشست ترامپ با رهبران آسیای مرکزی، و آمادگی دسته ملی فوتبال جوانان زیر 17 سال تاجیکستان برای حضور موفق در جام جهانی 2025. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رمضانی. لطفاً همراه ما باشید. رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از موفقیت آزمایش های ماهواره ناهید خبر داد و اعلان کرد ایران وارد مرحله عملی گسترش اینترنت ماهواره بومی یا وطنی پیوست شونده به شبکه جهانی شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در حوزه ارتباطات ماهواره گفت ما زیرساخت لازم برای دستیابی به اینترنت ماهواره بومی را در اختیار داریم. ماهواره ناهید امکانی تبادل داده را برای ما فراهم کرده و خوشبختانه آزمایش های انجام شده بر روی این ماهواره با موفقیت همراه بوده است. ماهواره تحقیقاتی و مخابراتی ناهید دو صبح روز جمعه 25 ایول امسال با سفارش سازمان فضای ایران و با همکاری پژوهشگاه فضایی با پرتابگر سایوز روسیه به فضا رفت. معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران بر همکاری حکومت افغانستان برای حل مسائل دو جانبه از جمله حوزه آب و مرز تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار صدا و سیما در کابل تاکید کرد در کنار همکاری های مختلف با افغانستان در برخی مسائل مثل حوزه های قضایی، انتقال محکومان، حوزه های آب و مرزهای مشترک همکاری داریم. غریب‌آبادی با بیان اینکه همواره تفاوت دیدگاه در حوزه‌های مختلف اختلافی یاد شده وجود داشته است افزود
در دولت‌های مختلف ما این بحث رو در واقع باهاشون داشتیم. الان هم همین هست. ما اعتقادمون این هستش که باید سطح همکاری از سوی در واقع دولت افغانستان افزایش پیدا بکنه در خصوص این مسائل. اینها موضوعاتی نیست که ما از کنارش به سادگی بخوایم عبور بکنیم. اینها در واقع اقتصاد مردم ما، حیات و زندگی اونها وابسته هست. برخی از اونها در برخی از مناطق با آبی که در واقع از سمت افغانستان تامین میشه و این هم چیزی نیست که ما بخوایم گدایی بکنیم. این حق ما هست. ما معاهده داریم اینها تعهداتی دارن و باید تعهداتشون در واقع انجام بشه در این زمینه. ما شاهد همکاری هم هستیم. در جریان همین سفر صحبتی هم که داشتیم قرار این شدش که در واقع جلسه کمیساران آب که معاونین وزارت نیرو و انرژی دو کشور هستن بلافاصله با فاصله خیلی کمی از این نشست برگزار بشه و این موضوعات مختلف فنی رو با دقت و یک دقت بیشتر به یک رویکرد همکاری گرایانه بررسی کنن. ما اعتقادمون این هست و باورمون این هستش که انشالله مقامات افغانستان در این زمینه همکاری خواهند کرد، چون از طریق همکاری هست که ما میتونیم این مسائل رو حل و فصل بکنیم. در خصوص مرز هم ببینید، بالاخره ما البته مرزهامون مرزهای تثبیت شده است با افغانستان، یه چند نقطه اختلافی در واقع داریم. این همکاری ها برای تعیین تکلیف این نقاط ابهام و همچنین نوسازی علائم مرزی سالیان سال بود که متوقف شده بود، حالا به هر دلیلی، منتها ما همواره در واقع خواهان این بودیم که باید از جمله و به ویژه این بحث نوسازی باید از سرگیری بشه. از سوی دیگر هم خب ما پروژه دیوار انسداد رو داریم که شروع به ساخت شده و این برای ما بسیار مهم هست. ما این موضوعات رو هم با وزیر سرحدات افغانستان مورد بحث و بررسی طولانی به مدت یک روز در جلسات صبح است قرار دادیم و تفاهمات خوبی دست پیدا کردیم، از جمله این که در واقع گفتگوهای حقوقی و فنی ما برای از سرگیری پروژه نوسازی مرز بلافاصله در کمتر از 4 هفته آغاز خواهد شد و اون چند نقطه ابهام و اختلاف رو هم تفاهم داریم که ظرف 3 هفته تیم‌های فنی و حقوقی ما بررسی بکنن و در واقع حل و فصل بکنن. این موجب خواهد شد که در واقع همکاری‌های مرزی دو کشور گسترش پیدا بکنه.
ادامه نشر خبرها. سران کشورهای آسیای مرکزی در حالی برای دیدار با رئیس جمهور آمریکا آماده سفر به واشنگتن می‌شوند که انتظار می رود عنصرهای نادر خاکی محور اصلی این دیدار باشد. به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است روز 6 نوامبر میزبان نشست سران آسیای مرکزی در چارچوب گفتگوهای 5+1 در واشنگتن باشد. نشستی که انتظار می رود موضوع عنصرهای نادر خاکی محور اصلی آن باشد. رهبران قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان آماده حضور در این نشست می شوند و در کنار موضوع منبع‌های معدنی و دنبال جذب سرمایه گذاری، انتقال فناوری و گسترش همکاری‌های فرهنگی و آموزشی با آمریکا هستند. منبع‌های آگاه گفتند که دولت ترامپ قصد دارد در این نشست ضمن تقویت دسترسی شرکت‌های آمریکایی به منبع‌های معدنی آسیای مرکزی نفوذ چین و روسیه را در منطقه مهار کند. چین در حال حاضر کنترل اساسی زنجیره جهانی تامین عنصرهای خاکی کمیاب را در اختیار دارد. لبنان این روزها شاهد موج تهدیدهای آمریکایی صهیونیستی و جنگ گسترده علیه این کشور است. بعد از اظهارات تام بارک فرستاده آمریکا در منطقه که توافق آتش‌بس در جنوب لبنان را عملاً پایان یافته توصیف کرد و خواستار مذاکرات مستقیم لبنان با رژیم صهیونیستی شد، رسانه‌های ارتباطی جمعی آمریکایی صهیونیستی موج روانی گسترده را درباره احتمال فزاینده جنگ گسترده علیه لبنان راه اندازی کردند. شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان به این تهدیدها پاسخ روشن داد و گفت مقاومت تسلیم نمی‌شود، بلکه با تمام امکانات و تا آخرین نفس با هر گونه حمله گسترده دشمن صهیونیستی مقابله خواهد کرد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت.
لبنان این روزها شاهد موج تهدیدهای آمریکایی صهیونیستی به جنگ گسترده علیه این کشور است. بعد از اظهارات تام بارک فرستاده آمریکا در منطقه که توافق آتش بس در جنوب لبنان را عملا پایان یافته توصیف کرد و خواستار مذاکرات مستقیم لبنان با رژیم صهیونیستی شد، رسانه‌های ارتباط جمعی آمریکایی صهیونیستی موج روانی گسترده‌ای را مبنی بر احتمال فزاینده جنگ گسترده علیه لبنان راه انداختند.
هدف از تهدیدهای جدید آمریکا مجبور کردن دولت لبنان به مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی و تحمیل شروطی است که این رژیم در میدان نبرد نتوانست و نخواهد توانست آنها را محقق کند.
دبیر کل حزب الله لبنان به این تهدیدها پاسخ روشن داد.
لانه نحن حاضرین و جاهزین و المقاومه موجوده و بدها تدافع.
شیخ نعیم قاسم گفت مقاومت تسلیم نمی شود، بلکه با تمام امکانات و تا آخرین نفس با هر گونه حمله گسترده دشمن صهیونیستی مقابله خواهد کرد. رسانه‌های ارتباط جمعی همسو با آمریکا در لبنان تلاش می‌کنند به موج جنگ روانی درباره احتمال حمله گسترده رژیم صهیونیستی دامن بزنند، اما بیشتر تحلیلگران مسائل نظامی و سیاسی در لبنان می‌گویند معادلات جنگ روی زمین تعیین می‌شود و نه در حملات هوایی، و ارتش رژیم صهیونیستی اگر بار دیگر بخواهد به حمله زمینی گسترده اقدام کند باید منتظر تلفات سنگین باشد بدون آنکه توان نابودی مقاومت را داشته باشد.
مسئولان امریکایی هر بار که به لبنان میآیند تهدید میکنند این آخرین فرصت برای خلع سلاح مقاومت است و در غیر این صورت اسرائیل حمله گسترده خواهد کرد. موضع ما اما کاملا روشن است. ما با سلاح مقاومت مانع از توسعه طلبی رژیم صهیونیستی در لبنان میشویم و سلاح مقاومت باقی خواهد ماند.
در سایه توافق آتش‌بسی که آمریکا و فرانسه طرف‌های ناظر بر اجرای آن هستند، حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان ادامه دارد و مسئولان رژیم صهیونیستی می‌گویند این حملات با هماهنگی کامل آمریکا صورت می‌گیرد. با وجود این حملات مسئولان صهیونیستی اذعان می‌کنند حزب الله لبنان توانسته توان رزمی و تشکیلاتی خود را ترمیم کند. امروز مورگان اورتاگوس فرستاده رئیس جمهور آمریکا به لبنان بار دیگر به بیروت آمد تا با مسئولان لبنانی گفتگو کند. اورتاگوس پیش از سفر به پایتخت لبنان همراه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از مناطق مرزی شمال فلسطین اشغالی با جنوب لبنان دیدن کرده بود. آمریکا تلاش می‌کرد تا پیش از پایان سال جاری میلادی طرح خلع سلاح مقاومت لبنان را به هر شکل ممکن حتی به بهای جنگ داخلی در این کشور عملی کند. روند تحولات و معادلات لبنان اما نشان داد دیکته‌های آمریکا فراتر از دربهای بسته برخی مراکز سیاسی در عالم واقعیت در این کشور راه به جایی نخواهد برد. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
همکاری بین تاجیکستان و عربستان سعودی در بخش‌های بشردوستانه و اجتماعی در ریاض مورد بحث بررسی قرار گرفت. رجب علی رحمان علی، رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان وابسته به حکومت این کشور، با عبدالله الربیعه، رئیس مرکز کمک‌های بشردوستانه و امدادرسانی ملک سلمان پادشاهی عربستان سعودی در ریاض دیدار گفتگو کردند. در این دیدار مسائل مربوط به همکاری‌های دو جانبه در زمینه امور بشردوستانه و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف‌ها بر آمادگی خود برای ادامه همکاری در زمینه رفع پیامدهای آفات‌های طبیعی تأکید کردند. بعد از نزدیک یک ماه تعطیلی دولت فدرال آمریکا و پرداخت نشدن معاش یا حقوق میلیون‌ها آمریکایی، شهرهای مختلف این کشور شاهد افزایش قابل توجهی تقاضا و مراجعه کارمندان دولت آمریکا برای دریافت کالاهای اساسی و غذایی رایگان است. تلویزیون NBC آمریکا در این باره این گونه گزارش داد: در جنوب شرق پایتخت آمریکا تعداد زیادی از کارمندان دولت ساعت‌ها در صف منتظر دریافت کالاهای اساسی و مواد غذایی رایگان می‌ایستند. خبرنگار صدا و سیما از نیویورک گزارش می‌دهد.
صف‌های طولانی مردم آمریکا برای دریافت غذای رایگان. بعد از نزدیک یک ماه تعطیلی دولت فدرال آمریکا و پرداخت نشدن حقوق میلیون‌ها آمریکایی، شهرهای مختلف این کشور شاهد افزایش قابل توجه تقاضا و مراجعه کارمندان دولت آمریکا برای دریافت کالاهای اساسی و غذای رایگان است.
در جنوب شرقی پایتخت تعداد زیادی از کارمندان دولت ساعت‌ها در صف منتظر دریافت کالاهای اساسی و مواد غذایی رایگان می‌ایستند.
لطفاً به ما کمک کنید. ما واقعاً به این غذاها نیاز داریم. در غیر این صورت بچه‌های ما گرسنه می‌مانند.
ما شاهد صف‌های طولانی برای دریافت غذای رایگان در مرکز خودمان هستیم. در شرایطی که در 3.5 سال گذشته به علت افزایش تورم و مشکلات معیشتی مراجعه به مرکز ما 70% زیاد شده بود. الان باز شاهد افزایش بی سابقه تقاضای کارمندان دولت هستیم.
در چنین وضعی دولت آمریکا اعلام کرده است که از دو روز دیگر کالابرگ‌های کالاهای اساسی حدود 42 میلیون آمریکایی نیازمند را هم قطع خواهد کرد.
مانند اینجا در جنوب کالیفرنیا الان در سراسر کشور مردم برای وضعیتی آماده می شوند که می تواند بزرگترین فاجعه گرسنگی از زمان رکود اقتصادی بزرگ تا کنون باشد.
در چهارمین هفته تعطیلی دولت فدرال درد و رنج برای بسیاری از امریکایی‌ها واقعی‌تر و ملموس‌تر شده است. هنوز هیچ یک از کارکنان دولت فدرال، حتی نیروهای ارتش امریکا و کارکنان برج‌های مراقبت فرودگاه‌ها هم هیچ حقوقی دریافت نکردند.
آشپزخانه مرکزی جهانی یک سازمان امدادرسان مردم نهاد است که در دو سال اخیر برای تأمین غذای مردم غزه فعالیت داشته است و حالا در شهرهای مختلف آمریکا هم از جمله در پایتخت این کشور با دایر کردن چادرها و مراکز پخت و توزیع غذای رایگان در حال امداد رسانی به مردم آمریکا است.
من سرآشپز شعبه آشپزخانه مرکزی جهانی در واشنگتن هستم. خوشحالیم که اینجا در حال کمک و تامین غذا برای کارمندان فدرال هستیم که مدت خواست حقوق دریافت نکردند.
طولانی شدن تعطیلی دولت آمریکا و مرخصی اجباری صدها هزار کارمند دولت این کشور باعث تضعیف دفاع سایبری دولت این کشور و افزایش قابل توجه حملات سایبری به دستگاه‌های مختلف دولت آمریکا از جمله وزارت دادگستری این کشور شده. بر اساس آمارهای رسمی فقط در همین مدت نزدیک به 600 میلیون حمله سایبری به دستگاه‌های مختلف دولت آمریکا صورت گرفته که این میزان حدود 85% از تعداد حملات سایبری در ماه قبل بیشتر است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تاتیانا ماسکالاکوا، کمیسر حقوق بشر روسیه، از زندان جوانان تاجیکستان بازدید کرد. در این بازدید ماسکالاکا با شهروندان روسیه که در زندان تاجیکستان در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند ملاقات کرد و در مورد شرایط بازداشت و سلامت آنها پرسان شد. برخی از زندانیان درخواست کمک برای ادامه دوران محکومیت خود در مرکزهای اصلاح و تربیت روسیه کردند، زیرا به دلیل مسافت قابل توجه ملاقات با بستگان خود در روسیه برایشان دشوار است. همچنین زندانیان از شرایط بازداشت و برخورد کارکنان این مؤسسه ابراز قدردانی کردند. علاوه بر این ماسکالاکوا از زیرساخت‌های زندان از جمله خوابگاه‌ها، یک واحد پزشکی، مناطق تولیدی، یک فروشگاه و دیگر امکانات بازدید نمود. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. تیم یا دسته ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان با کره جنوبی بازی دوستانه انجام داد. به گزارش خبر و به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، دسته ملی فوتبال تاجیکستان با همتایان خود از کره جنوبی بازی دوستانه انجام داد. این مسابقه با نتیجه 5-0 با پیروزی کره جنوبی به پایان رسید. همچنین در تاریخ 3 اکتبر دسته ملی تاجیکستان با همتایان خود از مکزیک نیز بازی دوستانه انجام خواهد داد. در جام جهانی 2025 تیم ملی تاجیکستان در گروه A با جمهوری چکیه 5 نوامبر، ایالات متحده آمریکا 8 نوامبر و بورکینافاسو 11 نوامبر بازی خواهد کرد. کاروان ورزشی ایران در روز نهمی بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین صاحب چند نشانی رنگارنگ شد. گزارش بشنوید در همین رابطه.
در ادامه بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین، محمد مهدی غلامی در شنای 100 متر پروانه با ثبت حد نصاب 54 ثانیه و 75 صدم ثانیه برای اولین بار در تاریخ شنای ایران به نشان طلای بازی‌های آسیایی جوانان رسید. در دیدار پایانی بسکتبال 3 نفره دختران ایران 15-14 نتیجه رو به چین تایپه واگذار کردند و صاحب نشان نقره شدند. در بخش پسران هم تیم ایران 21-20 به چین باخت و در مرحله 1/4 نهایی حذف شد. در هندبال دختران ایرانی 32-16 تایلند رو شکست دادند و سه شنبه باید به مصاف تیم هند برند. در تنیس روی میز دختران وانیا یاوری مقابل حریفانی از یمن و مالزی پیروز و راهی مرحله بعد شد.
تونستم نفر اول گروه بیام بالا و حریفم هم سرگروه جدول بود. تونستم اون رو 3-1 شکست بدم.
در والیبال پسران ایران 3-0 تایلند رو شکست دادن و راهی دیدار پایانی شدن.
بازی بسیار سختی رو پس فردا داریم و فکر میکنم باید کاملا این روزها رو فراموش بکنیم، آماده بشیم برای اون بازی خاص تا ایشالله بتونیم قهرمانی رو کسب کنیم.
بانوان جوان فوتسالیست هم 2-2 مقابل چین متوقف شدن.
اما در ادامه این رقابت ها سه‌شنبه ورزشکارامون در رشته های بوکس، وزنه برداری، فوتسال، هندبال، شنا، تنیس روی میز و کشتی قراره که به مصاف حریفاشون برن. سید مهدی پورحسینی، خبرنگار نظامی خبرگزاری صدا و سیما، منام بحرین.
شنوندگان محترم، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. موفقیت آزمایش‌های ماهواره ناهید و گام‌های ایران به سوی اینترنت ماهواره بومی یا وطنی. عنصرهای نادر خاکی، دستور کار نشست ترامپ با رهبران آسیای مرکزی. و آمادگی دسته ملی جوانان فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان برای حضور موفق در جام جهانی 2025. از اینکه ما را با بخش اخبار همراهی کردید از شما منت داریم. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه هفتم آبان سال 1404 هجری خورشیدی برابر با هفتم جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 29 اکتیبر سال 2025 میلادی است. ۱۰۵۸ سال پیش در روز هفتم جمادی الاول سال 389 هجری قمری ابن قلبون، قاری قرآن و محدث معروف، درگذشت. وی در سال 309 هجری قمری در شهر حلب در سوریه متولد شد، اما در مصر مسکن گزید. ابن قلبون از محضر علمای بزرگ قرائت و حدیث در عصر خیش بهره فراوان برد و بعدها خود در این زمینه استاد شد و به تدریس پرداخت. این محدث مسلمان درباره مسائل مربوط به قرائت قرآن مجید نظراتی ابراز کرده که توسط شاگردش مکی ابن ابی طالب در کتاب الکشف آمده است. مهمترین اثر او الارشاد درباره قرائت‌های هفتگانه قرآن است. 102 سال پیش در روز 29 اکتبر سال 1923 میلادی در ترکیه حکومت جمهوری به ریاست مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک تأسیس شد. ترکیه وارث امپراتوری عثمانی است که پس از 623 سال به دنبال شکست در جنگ جهانی اول تجزیه شد. آتاتورک به مدت 15 سال دیکتاتوری را بر ترکیه حاکم کرد و کوشید به موازات حذف مقررات و ارزش‌های اسلامی، قوانین و مظاهر غربی را در ترکیه رواج دهد. این اقدامات آتاتورک پس از مرگ وی در سال 1938 همچنان ادامه یافت. اگرچه در ترکیه از سال 1945 میلادی به تدریج زمینه برای دموکراسی چند حزبی آماده شد، اما نظامیانی که خود را حافظان نظام لائیک در ترکیه می‌دانند، همچنان سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور را کنترل می‌کنند. در این حال، علی‌رغم تمام تلاش‌های دولت لائیک ترکیه، در سال‌های اخیر گرایش‌های اسلامی در میان مردم این کشور به شدت رواج یافته است. ترکیه در شمال غربی خاورمیانه و همسایگی اروپا 780 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و با کشورهای ایران، عراق، سوریه، ارمنستان، گرجستان، بلغارستان و یونان همسایه است. ۹۹ سال پیش در روز هفتم آبان سال 1305 هجری خورشیدی، آیت الله سید حسن مدرس از روحانیون فعال و مبارز ایران مورد سوء قصد قرار گرفت. این سوء قصد توسط عمال رضاخان انجام شد که به استبداد، خشونت و مخالفت با علما معروف بود. دشمنی رژیم پهلوی با آیت الله مدرس به دلیل نقش فعال وی در بیداری مردم و افشای توطئه‌های رژیم پهلوی و حامی آن دولت انگلیس بود. او مدتی نیز به عنوان نماینده مردم در مجلس حضور داشت. آیت الله سید حسن مدرس از سوء قصدی که در این روز علیه وی صورت گرفت جان سالم به در برد، اما بعدها به دستور رضاخان شاه مستبد ایران تبعید شد و پس از چندی به دست عاملان او به شهادت رسید. ۶۱ سال پیش در روز هفتم جمادی الاول سال 1386 هجری قمری، سید قطب دانشمند و مبارز مسلمان مصری در قاهره به همراه دو نفر از یارانش اعدام شد. او در 10 سالگی قرآن کریم را به طور کامل حفظ کرد و تقریبا از همان زمان به مسائل سیاسی و مبارزه با استعمار و استبداد پرداخت. سید قطب 16 ساله بود که در دانشگاهی در قاهره مشغول تحصیل شد و در سال 1948 میلادی برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. وی با مشاهده ناهنجاری‌های جامعه آمریکا به شدت از غرب منزجر شد. سید قطب در دوران مبارزات سیاسی خود با حسن البنا، بنیانگذار جمعیت اخوان المسلمین، آشنا شد و به این جنبش اسلامی پیوست و نقش مهمی در آن پیدا کرد. در پی بروز اختلاف میان جمال عبدالناصر، رئیس جمهوری وقت مصر، با این گروه، سید قطب نیز دستگیر و سپس اعدام شد. او معتقد بود بلوک‌های شرق و غرب بر ضد مسلمانان می‌جنگند و هر دو برای غارت ممالک اسلامی با یکدیگر متحد شده به نبرد علیه مسلمانان برخاسته‌اند. از آثار سید قطب می‌توان به آینده در قلمرو اسلام، اسلام و صلح جهانی و آفرینش هنری در قرآن اشاره کرد. و 45 سال پیش در هفتم آبان سال 1359 هجری خورشیدی حسین علی راشد دانشمند و سخنور معاصر ایرانی درگذشت. حجت الاسلام حسین علی راشد در سال 1284 خورشیدی در تربت حیدریه در استان خراسان رضوی از استانهای شرقی ایران به دنیا آمد. در 16 سالگی برای فراگیری علوم اسلامی راهی مشهد شد و طی 10 سال از محضر ادیب نیشابوری و دیگران بهره برد. او همچنین از علمای نجف، اصفهان و تهران نیز استفاده فراوان برد و سپس به وعظ و ارشاد پرداخت. ایشان از سال 1320 هجری خورشیدی در رادیو ایران به ایراد سخنرانی‌های اخلاقی و مذهبی پرداخت و در مدرسه سپهسالار یا مدرسه شهید مطهری و دانشگاه تهران به امر تدریس مشغول شد. حسین علی راشد سرانجام در هفتم آبان سال 1359 خورشیدی در 75 سالگی درگذشت. فضیلت‌های راشد، دو فیلسوف شرق و غرب و مجموع سخنرانی های راشد از جمله آثار اوست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه هفتم آبان سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 29 اکتیبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، امیدوارم که روزی پر از روزی و خوب را پشت سر کرده باشید. همکنون برنامه نواهنگ را میشنوید.
دل در آن تشه دم روخت آشک بند زمان آن که باید مون سجان آید و دل گردد شاد و بیتا
نواهنگ.
به نام خدا در شروع کلام حضور عزیزان بگویم سلام، سلامی که از جنس شور و نواست، پر از مهر و احسان و عشق و صفاست. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف از رادیو تاجیکی صدای خراسان شما را به شنیدن این قسمت دعوت میکنم. این برنامه مرتضی حنانی. مرتضی حنانی در 11 اسفند 1301 هجری شمسی در تهران متولد شد. پدرش مهندس محمد حنانی مؤسس دبیرستان ایران شهر بود. مرتضی حنانی پس از پایان دوره ابتدایی به اصرار پدر در هنرستان موسیقی ملی به تحصیل مشغول شد. در آن زمان هنرستان موسیقی 10 نفر از موسیقیدانان را از چکسلواکی برای آموزش به هنرآموزان هنرستان استخدام کرده بود که مرتضی حنانه آموختن کر را زیر نظر یکی از آنها یعنی رودولف اوربانتس آغاز کرد. وی بعدها به عنوان نوازنده هورن اول ارکستر سمفونیک تهران شناخته شد. با آغاز جنگ جهانی دوم و کشیده شدن آتش آن به ایران، هنرستان موسیقی تعطیل شد. اما حنانه با کمک علاقه‌مندان دیگر نظیر غلام حسین غریب و حسن شیروانی و فریدون فرزانه کنسرت هایی به طور آزاد در تالارهای انجمنهای فرهنگی و هنری برپا کرد و پس از چندی با پیوستن پرویز محمود به این جمع در سال 1325 پایه ارکستر سمفونیک تهران گذاشته شد. سال 1328 با سفر بی‌بازگشت پرویز محمود به امریکا، مرتضی حنانه همراه دوستانش غلام حسین غریب، حسن شیروانی و جلیل ضیاءپور نشریه فرهنگی خروس‌چنگی را بنیاد نهادند. این هنرمندان جوان و پیشرو می‌خواستند سنگر محکمی برای دفاع از نظرات خود در برابر هواداران موسیقی سنتی به وجود آورند. حنانه در کنار این کار رسانه‌ای به گردآوری آثار پراکنده محمود می‌پرداخت و آنها را برای اجرا با ارکستر سمفونیک تهران که از سوی روبیک گریگوریان رهبری می‌شد آماده می‌کرد. در همین سالها حنانه کار معروف خود سویت شهر مرجان را روی قصه ای از غلام حسین غریب به پایان برد. شهر مرجان را روبیک با ارکستر سمفونیک تهران رهبری کرد و شهرتی برای آفرینندش فراهم کرد. سالها بعد این سویت در شکل نخستین آوازی خود چند بار با صدای فرح عافیت‌پور و منیره وکیلی در تهران اجرا شد.
دوستان شنونده، آرزوی بهترین ها رو برای یکایک شما داریم. از شما دعوت میکنیم برنامه همسفران رو بشنوید.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را، بیو تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. از اینکه در این لحظه برای شنیدن رادیوی تاجیکی صدای خراسان را انتخاب کرده اید، از شما صمیمانه سپاس گذاریم. با امید صحتی و سلامتی یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. در دایره سازشنامه دولتی که بین کره جنوبی و جمهوری تاجیکستان ماه اکتبر سال گذشته میلادی، انیخترش سال 2024 به امضا رسیده بود، گروه اول مهاجران کاری تاجیک برای کار به این کشور سفربر شدند. با نوشته سامانه ایلتیجه، طبق اطلاع اگنتی با کار تأمین کنی در خارجه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، مهاجران مهنتی تاجیک طریق برنامه ایمپلومنت پریمیت سیستم برای کار در بخش کفشیرگری و استحصالات با کره جنوبی فرستاده شده اند. قبل از سفر مهاجران امتحان زبان کریگی را سپرده اند و مهارت کسبیشان نیز سنجیده شده است. نخستین گروه مهاجران تاجیکی به این کشور فرستاده شدند از 3 نفر عبارت بوده، از جانب کارفرمای کریگی انتخاب شده اند. کارفرما با مهاجران روادید کاری 5 ساله می دهد. چند شهروند دیگر تاجیکستان نیز برای کار در کره قبول شده اند و بعد دریافت روادید به این دولت سفر خواهند کرد. بنابر نوشته منبع، باید گفت در مجموع نام 58 نفر شهروند تاجیکستان با پرتل کارجویان فیس برای پیدا کردن کار در بخش کفشرگری و استحصالات در کره جنوبی وارد کرده شده است. یادرس می شویم که دانستن زبان کره‌ای در سطح معاشرت، داشتن شهادت نامه کسبی یعنی دیپلم یا سرتیفیکات، نداشتن داغ سعودی و سالم بودن شرط های اساسی مهاجرت مهنتی با کره جنوبی می باشد. مهاجرانی که زبان کره‌ای را می دانند و خواهشی در کره جنوبی کار کردن دارند، می توانند با اگنتی با کار تامین کنی در خارجه در کوچه لاهوتی 80 شهر دوشنبه مراجعه نمایند.
عزیزان همراه، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
جوانزن تاجیک تخمین سمد و که همچون مادر سرفرزند و دریافت سرتیفیکت منزل در روسیه سزاوار گشته بود، بجای صاحب خانه شدن و 4 سال زندان محکوم گشته است. در این باره رسانه های روسی خبر دادند. یادرس می شویم که شهرداری میتیشی ماه ینور با خانواده سمداب ها همچون آیله سرفرزند و مبلغ 24 میلیون روبل شهادت نامه خرید منزل تقدیم کرده بود. حجت مذکور در دایره برنامه دولتی دستگیری آیله های سرفرزند داده شده، همان وقت نمایندگان حکومت محلی این آیله را ستایش کرده اظهار داشتند که تخمین سمداوه و کارهای خیریه مشغول است و برادرانش نیز برای شرکت در عملیات نظامی در اوکراین با آردرین جسارت و مدال برای شجاعت مکافانیده شده اند. خلاص این آیله با تمام طلبات های برنامه مذکور برای به دست آوردن شهادت نامه منزل پره جوابگو بود. اما خبر به یک آیله سرفرزند تاجیک دادن شهادت نامه خرید منزل با مبلغ 24 میلیون روبل در شبکه های اجتماعی سر و صداهای زیاد و ناراضگی جامعه روس را به میان آورده ماجرا برخاست. در پی بحث و مناظره های بسابقه اینترنتی، مقامات روس نسبت تخمینه سمداوه که هم خودش و هم شوهرش شهروندی فدراسیه روسی را دارند، پرونده جنایت کشاده زن را در قلابی و ساختکاری حجت ها عیبدار نمودند. همین طور از جانب سعود تخمینه سمداوه برای تلاش دریافت سرتیفیکت منزل با راه قلابی و 4 سال زندان شرطی محکوم شده، اجرای حکم مذکور تا 18 ساله شدن پسر خردی او به تأخیر گذاشته شده است.